تراک 109 صفحه 414. در اینجا بر سر سخن از آیه شده و میگوییم با اینکه در آیه وقالت طائفتون من اهل الكتاب نام اهل کتاب را برده بود و میتوانست در آیه مورد بحث با آوردن ضمیر اکتفا نموده و بفرماید و منهم اگر چنین نکرد و مجدداً نام اهل کتاب را برد و فرمود و من اهل الكتاب، برای این بود که اگر به آوردن ضمیر اکتفا میکرد ممکن بود کسی توهم کند که این دو طایفه همان طایفه از اهل کتابند که قبلا گفته بودند به آنچه اول روز نازل شده ایمان بیاورید، در حالی که این معنا منظور نبوده. برای همین خاطر دوباره نام اهل کتاب را ذکر کرد و در جای ضمیر اسم ظاهر به کار برد و لذا بعد از رفع آن توهم میبینیم در جای ضمیر ضمیر را به کار برده و فرموده و ان منهم لفریقاً یلوون السنتهم بالکتاب. البته در این میان وجه دیگری هست و آن این است که اهل ادب میگویند تعلیق حکم به وصف علیت را میرساند، یعنی در جایی که مثلا میتوان گفت فلان شخص را احترام کن، اگر بگوییم فلان شخص دانشمند را احترام کن، در حقیقت علت لزوم احترامش را هم فهمانده‌ایم. در آیه مورد بحث هم که فرموده اهل کتاب چنین گفتند و چنین مال مردم را خوردند، خواسته است بفهماند علت سرزنش از ایشان به خاطر این است که اهل کتابند. اگر مردمی عوام و درس نخوانده و کتاب آسمانی ندیده بودند، اینقدر بعید نبود که بگویند مردم حق اعتراض به ما ندارند و به دنبال این گفتار آن کردار را، یعنی رباخاری و مال مردم خوری را هم مرتکب شوند. ولی عجیب و غریب اینجاست که این سخن باطل و آن اعمال زشت از کسانی سرزده که اهل کتابند و کتاب آسمانیشان حکم خدا را بیان کرده و خود می دانند که کتابشان چنین حکمی نکرده که پیروانش هر حرفی بزنند و هر کاری خواستند بکنند و خوب می دانند که مال مردم بر آنان حلال نیست. از این نظر توبیخ و سرکوبی آنان شدیدتر است. معنای کلمه قنتار و کلمه دینار معروف است، ولی مقابله‌ای که بین آن دو انداخته علاوه بر محسنات بدیعی، علم بدیع شاخه‌ای از ادبیات است که در آن زیبایی‌ها و زشتی‌های کلام را تحت ضابطه درآورده که در آن هست با کمک مقام می‌فهماند که این دو کلمه کنایه است از بسیار و اندک، یعنی قنتار کنایه از بسیار است و دینار کنایه از اندک، و می‌خواهد بفهماند که بعضی از اهل کتاب به امانت خیانت نمی‌کنند، هرچند آن امانت بسیار و گرانبها باشد، و بعضی بدان خیانت می‌کنند، هرچند که اندک و بی‌ارزش باشد. و همچنین خطابی که در کلام به کار برده و فرموده اگر او را در قنطاری امین کنی به تو برمی‌گرداند، متوجه به شخص معینی نیست، بلکه آن نیز کنایه است از هر مخاطبی که بشود مخاطب قرار گیرد و به این وسیله فهماند که حکم آیه عمومی است، شخص معینی منظور نیست. و در معنای این است که بگوییم هر کس به او امانتی بدهد، هر چند که قنتار باشد، او خیانت نمی کند. کلمه ما در جمله الا ما دمت علیه قائما به طوری که گفتند مصدری است و تقدیر کلام الا ان تدوم قائما علیه است، یعنی مگر آنکه ایستادنت بر بالای سر او ادامه پیدا کند تا امانتت را پس بگیری. و منظور از به کار بردن کلمه ایستادن در اینجا رساندن معنای اصرار و عجله نمودن است، چون وقتی طلبکار برای گرفتن امانت خود بالای سر امین بیستد و هیچ ننشیند، خود دلیل بر این است که برای گرفتن امانتش هم اصرار دارد و هم عجله. البته بعضی از مفسرین کلمه ما را ظرفیه گرفتند، ولی سخنانشان قابل اعتنا نیست. و در جمله ذالک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیین السبیل، از ظاهر سیاق چنین برمی آید که کلمه ذالک اشاره است به مجموعه مطالبی که از سخن قبلی استفاده می شد، یعنی اینکه بعضی از ایشان امانت را می پردازند هرچند خطیر و مهم باشد و بعضی خیانت می کنند هرچند حقیر و بی ارزش باشد. این رفتارشان به خاطر آن گفتارشان است که گفتند آنان که اهل کتاب نیستند حق اعتراض به ما را ندارند. همین گفتار سبب شده که در صفات روحیشان از قبیله حفظ امانات، پرهیز از تضییع حقوق مردم و مغرور گشتن به کرامت خیالی مختلف شوند. کسانی که آن گفتار غلط را نداشتند امین بودند و کسانی که آنطور می گفتند آنگونه هم عمل می کردند، با اینکه می دانستند که خدای تعالی چنین سنتی را در کتاب آسمانیش برای آنان مقرر نکرده و به چنین اعمالی رضایت نداده است. و نیز ممکن است که کلمه زالکه تنها اشاره به حال طایفه دوم باشد که در یک دینار هم خیانت می کنند و ذکر طایفه اول که در قنطار مردم هم امین هستند برای این بوده که هر دو قسم تقسیم را ذکر کرده و در حق آنان رعایت انصاف را نموده باشد. این دو احتمال در زمینهای جمع یقولونه و هم یعلمونه نیز می آید. هم احتمال دارد که ضمیرهای مذکور به همه اهل کتاب برگردد و هم احتمال دارد فقط به کسانی برگردد که اگر در یک دینار امین قرار گیرند خیانت می کنند و بنا به احتمال دوم نیز هم احتمال دارد ضمیر در علینا به همه اهل کتاب برگردد و هم اینکه به خصوص خیانتکاران که با اختلاف محتملات معنای آیه نیز مختلف می شود. چیزی که هست همه محتملات درست است و این با خواننده محترم است که در آیه دقت بیشتری کند. و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. این جمله ادعای یهود را مبنی بر این که امیین هیچ گونه حق اعتراضی بر آنان ندارند ابطال می کند و دلالت می کند بر این که یهودیان این ادعای خود را به وحی الهی نسبت می دادند و به طوری که در سابق هم گفتیم آن را یک حکم دینی که از ناحیه خدا تشریع شده می دانستند. بلا من اوفا به عهده و تقا فان الله يحب المتقين. این آیه شریفه کلام یهود را رد نموده و آنچه را که با کلام خود لیس علینا فی الامیین السبیل نفی می‌کردند را اثبات می‌کند. آنها می‌گفتند امیین تسلطی بر ما ندارند. آیه مورد بحث می‌فرماید خیر، شما امتیازی بر امیین ندارید و تقدم و تسلط حق هر کسی است که تقوا داشته باشد. و کلمه اوفا فعل ماضی از مصدر باب افعال یعنی ایفا است و ایفای عهد به معنای تتمیم آن و حفظ آن از بهانه و نقص است و توفیح که مصدر باب تفعیل است به معنای بذل و بخشش به طور کامل و وافی است و استیفا که مصدر باب استفعال است به معنای گرفتن به طور کامل و وافی است و مراد از عهد خدا به طوری که آیه بعدی می فرماید ان الذین یشترون بعهد الله آن پیمانی است که خدای عزوجل از بندگان خود گرفته است که عبارت است از تنها او را بپرستند و به او ایمان آورند و یا مراد از آن مطلق عهد است که عهد خدا هم یکی از مصادیق آن است و جمله فإن الله يحب المتقین از قبیل به کار بردن کبرا در جای صغرا به منظور کوتاه‌گویی است. خواننده عزیز توجه داشته باشد که این دو کلمه از اصطلاحات علم منطق است، علمی که در تعریفش گفتند آلتی است قانونی که مراعات آن ذهن را از خطای در فکر حفظ می کند. و دو کلمه مذکور دو رکن برهان است. در اولی اثبات می شود که فلان چیز مصداق فلان عنوان است. مثلا عالم متغیر است. و در دومی اثبات می شود که به طور کلی هر متغیری حادث و مسبوق به عدم است. و از آن صغرا و این کبرا نتیجه گرفته می شود که عالم حادث است. مترجم. و تقدیر کلام چنین است. بلا. من اوفا به عهده و تقا فان الله يحبه لانه متق و الله يحب المتقين. بلی، کسی که به عهد خدا وفا کند و پرهیزکار باشد خدا دوستش می‌دارد، برای اینکه چنین کسی مصداق عنوان متقی است و خدا به طور کلی متقیان را دوست می‌دارد، پس آن شخص وفادار را دوست می‌دارد. و منظور این است که به یهودیان بفهماند کرامت و احترام آدمی در درگاه خدا به ادعا نیست و شما با گفتن لیس علینا فی الامیین سبیلون صاحب کرامت نمی شوید، بلکه تنها کسی در نزد خدا کرامت دارد که خدا دوستش بدارد. در نتیجه مفاد کلام چنین است، کرامت الهیه و محترم بودن در درگاه خدا آنقدر مبتذل و آسان نیست که هر کس خود را به صرف خیال منتسب به خدا کند و یا به آن برسد و یا هر متکبر و فریبکاری انتساب خود را به کرامت پنداشته و نژاد خود و یا دودمانش را به ملاک همین انتساب خیالی تافته جدا بافته بداند، بلکه رسیدن به کرامت الهی شرایطی دارد و آن وفای به عهد و پیمان خدا و داشتن تقوا در دین خداست. اگر این شرایط تمام شد کرامت حاصل می شود، یعنی آدمی مورد محبت و ولایت الهی قرار می گیرد، ولایتی که جز بندگان با تقوای خدا کسی به آن نمی رسد و اثر آن نصرت الهیه و حیات سعیده ایست که باعث آبادی دنیا و صلاح باطن اهل دنیا و رفعت درجات آخرتشان می شود. پس کرامت الهی این است، نه اینکه خدای تعالی مردمی را بدون هیچ مزیتی برگردن همه بندگان خود، چه صالح و چه طالح، سوار نموده و اختیار تام به آنان بدهد تا هر رفتاری دلشان خواست با بندگان او بکنند. یک روز بگویند هیچ امی و غیر اسرائیلی حق چون و چرا در کار ما اسرائیلیان که اهل کتابیم ندارد. روز دیگر بگویند تنها اولیای خدا ما ایم و نه هیچ کس دیگر. پاورقی یکم. و روزی دیگر بگویند ما فرزندان خدا و دوستان اویم. پاورقی دوم. و با مطلق الانان گذاشتنشان به سوی افساد در زمین و هلاک ساختن هر سو نسل هدایتشان کند. پاورقی ها. یک. سوره جمعه آیه 4. 2. سوره مائده آیه 18.